من که راجع به سمپوزیوم سوم آذر که قرار هست توی پژوهشگاه برگزار بشه و کار عظیمیه، به ذهن من رسید که باید تز حضرت عالی برای برگزاری این یک رویکرد جدیدی داشته باشه و به نظر میرسه که شما قراره که متفاوت‌تر دنبال بکنید نسبت به سایر سمپوزیوم‌هایی که برای شریعتی برگزار شده هر سال تو کشور ما. چرا اینو میگم؟ به این علت که تو محورهایی که اعلام شد برای اسکنم که سمپوزیوم سری موضوعات جدید و بدیعی بود، مثلا بحث زنانگی دیده شده بود، زن و فمینیسم، بحث هویت ملی و ایرانیت دیده شده بود. خب اینا مسائلی است که شما همیشه توجه ویژه به اینا دارید. برای ما بفرمایید که آیا اصلا امکانی وجود داره که اینا توی اسکنم که آثار شریعتی اینها رو پیدا کرد و هدف شما چی بوده از این؟
خیلی خوبه، این نکته خوبیه. ببینید شاید بشه به صورت کلی مطالعاتی که در حوزه آثار شریعتی در ایران میشه رو به صورت خیلی عمده، حداقل اونهایی که تا امروز میشه انجام شده، ذیل سه تا محور کلی قرار داد. یکی کسانی هستن که میشه گفت به صورت خیلی بنیادی با آثار و اندیشه شریعتی مخالفن و اینها اگر آثاری هم تولید کردن، کتابی هم نوشتن، مقاله ای ارائه دادن، سخنرانی به عنوان مثال کردن، معمولا بر محور این بوده که شریعتی رو و آثار و اندیشه‌شو نفی کنن. میگن مثلا شریعتی اسلام شناسی صحبت کرده ولی مطالعات اسلامی نداشته، شریعتی در مورد دین صحبت کرده ولی اصلا دین رو نشناخت، شریعتی در مورد جامعه شناسی صحبت کرده ولی اصلا علوم اجتماعی نخونده بوده، شریعتی در مورد سارت و اگزیستانسیالیسم حرف زده ولی اصلا شریعتی فلسفه نمیفهمیده چیه، شریعتی سارت نمیفهمیده چیه، شریعتی اصلا هایدگر نمیشناخته. مثلا آقای آشتیانی هست، منوچهر آشتیانی، در همایش کنکاش‌های مفهومی که توسط انجمن جامعه شناسی در زمان مرحوم آقای قانیرات هم انجام شد و من تو اون پنل با هم بودیم، من اونجا هم اتفاقا گفتم، بعدها هم اشاره کردم، گفتم به نظر من خوبه که ما یه رشته ای تو دانشگاه تأسیس کنیم، نام این رشته رو بذاریم شریعتی و آن چیزهایی که نمیدانست، چون یه عده متخصص این شدن در ایران که شریعتی چه چیزهایی بلد نبود. این یه محوره، یعنی میشه گفت یه رویکرد به شریعتیه که ذیل مخالفان شریعتی و مخالفانی که اساساً متن رو نمیخوانن، یا اگر متن رو میخوانن، متن رو بر اساس آن فرازهایی میخونن که بتواند تأیید بکنه مفروضات خود اونها رو. ولی در این بین افرادی هم هستن که تقریبا شاید بشه گفت همزمان با خود شریعتی، یعنی در دوران حیات شریعتی و بعد از فوت شریعتی و بعد از انقلاب، شاید تا اواخر دهه 60 خورشیدی، اوایل دهه 70 میلاد خورشیدی، اینا کسانی هستن که خودشون رو به گونه مجذوب در شریعتی میبینن. یعنی وقتی دارن از شریعتی صحبت میکنن، شریعتی رو به مثابه یک معلم میبینن، به مثابه یک ایدولوگ میبینن که نقشه راهی رو برای اینها ترسیم کرده و بر اساس اون نقشه راه، همان گونه که مثلا مارکس، نمیدونم به عنوان مثال سینت سیمون، لنین، نمیدونم ماو، اینها هر کدوم یک ایدولوگی بودن، شریعتی رو به مثابه یک ایدولوگ میبینن و هیچ ابایی هم ندارن که بگن شریعتی معلم بود. معلم نه به معنای اینکه درس تو مدرسه، به معنای کسی که نقشه راه میداد و یک فانکشن و یک کارکرد میشه گفت راهنما و یک مرشد اعظم داره براش. اینا خودشونو معمولا اگه بخوایم با یه ترمی، با یک مفهومی این نهله رو ما بخوایم به عنوان مثال مفهوم سازی بکنیم باید بگیم اینا شریعتیست هستن و خودشون رو شریعتیست میدونن. شاید آخرین کسانی که تو این فاز نوشتن و بعدم از این عدول کردن و عبور کردن مثلا یوسفی اشکبریه، آقای یوسفی اشکبری و اینها، ولی مضاف بر اینا یه عده دیگری هم در ایران هستن که متن شریعتی براشون مهمه، شریعتی رو بهش میپردازن، ولی با دو گروه دیگه خیلی متفاوتن. یعنی برخلاف گروه اول که مخالف سرسخت گفتمان شریعتی هستن، با گروه دوم هم که شریعتی رو فقط در همون زمان و مکانی که بوده یا در همون چارچوب هایی که در دهه 40 و 50 شمسی خلق شده بوده، در همون افق میخوان مثلا در قرن 21 هم شریعتی رو باز تولید بکنن، شریعتی است. ولی نهله سوم ما از اونها میتونیم با عنوان نو شریعتی است ها یاد بکنیم. نو شریعتی است ها کسانی هستن که شریعتی رو به مثابه یک الگو میبینن، به مثابه یک نقشه راه میبینن، به مثابه یک ایدولوگ هم میبینن، ولی میگن که ما باید از متن شریعتی و متون شریعتی راهکارهایی ایجاد بکنیم، خلق بکنیم، بازخوانی بکنیم که در نسبت با وضعیت اکنون و اینجای ما باشه. یعنی شریعتی رو در افق دهه 40 نخونیم، شریعتی رو در افق قرن 21 بخونیم، ولی این رو هم بدونیم که فقط این خوانش یک خوانش مبتنی بر تئوری نیست. یعنی قرار نیست ما شریعتی رو به مثابه یک تکست آکادمیک بخونیم و بعد بیایم اونو الابوریتش بکنیم، یعنی روش کار بکنیم و بعد تحقیق بکنیم، پژوهش بکنیم تا بتونیم مثلا شریعتی رو به عنوان یکی از کلاسیکای علوم اجتماعی غیر غربی ببینیم و بعد روی نظریاتش بحث بکنیم. نه نه، این شریعتی مد نظر نو شریعتیستا نیست. نو شریعتیستا شریعتی رو میخوان بازآفرینی بکنن که به اونها نقشه راه عملی هم در وضعیت اکنونی و اینجایی ما هم بده، یعنی یک تلفیقی بین نظریه و عمل باشه و یک کنش سیاسی اجتماعی هم به ما بده، یعنی به مثابه یک الگوی باشه، کنش سیاسی. یعنی شریعتی به مثابه یک اکادمیسیان براشون چی؟ مطرح نیست. و وقتی از متن صحبت میکنن، متن رو به مثابه یک نقشه راه میبینن برای اکنون و اینجا. اینها نو شریعتیست هستن، یعنی کماکان شریعتی در چارچوب کلیش به مثابه یک ایدولوگ برای اینها محلی از اعراب داره. حالا پرسش شما که خب حالا شما که الان میخوای این سمپوزیوم، این نشست، این همایش رو بذاری، شما تو کدوم چارچوب داری این بحث رو مطرح میکنی؟ آی میری بحث شما مثلا ضد شریعتیه، بحث شما شریعتیسته، نو شریعتیسته، با کدوم روی کرد؟ ببینید اگه یه مقداری برگردیم به عقبتر، در سال 1394 ما یک سمینار بین المللی گذاشتیم با عنوان شریعتی و آینده نظریه های اجتماعی، شریعتی and the future of social theory، که این مجموعه اون مقالات از بین اونها حدود فکر میکنم 19 یا 20 تاش انتخاب شد انگلیسی هاش و به صورت کتاب توسط انتشارات بریل چاپ شد، یعنی یک کتابی شد. بحث اصلی من در اونجا این بود و امروز هم دنبال همون بحثم و تو کارهام هم این رو تلاش کردم نشون بدم. من به دنبال شریعتی معلم نیستم و با شریعتی ضدیت هم ندارم و خودم رو شریعتیست نمیدونم، خودم رو نو شریعتیست هم تعریف نمی کنم. یعنی به دنبال این نیستم که از متن یک کنش سیاسی اجتماعی پیدا بکنم و بعد بگم آقا من الان قراره شریعتی یک ایدولوگه، ولی این ایدولوژی رو من میخوام در قرن 21 برای خودم نقشه راه قرار بدن. چون باورم اینه که زمان ایدولوژی ها گذشته، زمان فراروایت ها گذشته، امروز اگر هم قراره به شریعتی رجوع بشه، شریعتی رو من به مثابه یه متن میبینم. من دکتر علی شریعتی، شخصیت بزرگوار، شخصیت مهربان، شخصیت انسانیش، اونا همه سر جای خودش، ولی وقتی سید جوادی میری میخواد مواجهه پیدا بکنه، روبرو بشه با شریعتی، دیگه شریعتی به مثابه شخص برای من مطرح نیست. 36 جلد اثر کتاب از شریعتی باقی مونده. این 36 جلد متن در حوزه های مختلفه و در حوزه های مختلف، از ادیان گرفته، زن گرفته، مطالب مختلفی در حوزه علوم اجتماعی. از قضا من میخوام یه خانشی مطرح بشه در حوزه شریعتی پژوهی که در بر اساس این خانش ما بتونیم اون شریعتی به مثابه متفکر و به مثابه یک اکادمیسیان، به مثابه یک متن اکادمیک مطرح بشه، که اول یه خانشی داشته باشیم. مثلا شریعتی فهمش از زن چه بوده؟ شریعتی آیا نگاهی به کلاسیک های علوم اجتماعی داشته؟ چون یکی از بحث های بسیار مهم در مجموع آثار شریعتی بحث علوم اجتماعیه. مثلا مارکس مطرح شده، مارکوزه مطرح شده، فروم مطرح شده، دورکایم مطرح شده، وبر مطرح شده، فروید مطرح شده، کارل گوستاو یونگ مطرح شده، سارت و هایدگر مطرح شده، نیچه مطرح شده، کیرکگورد مطرح شده. جالبه که داستایفسکی و تولستوی مطرح شده. اینها به گونه‌ای کلاسیک های علوم انسانی هستند، یا کلاسیک هایی هستند که در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی تاثیرگذار بودن. یه نسبتی شریعتی با اینها برقرار کرده. حالا فهم شریعتی از مثلا مارکس چی بوده؟ خانش شریعتی از مارکس یا وبر چی بوده؟ آیا به عنوان مثال میخوام بگم، ببینید تقریبا ما حدود 100 سال علوم اجتماعی رو به صورت نهادی و به صورت آکادمیک در ایران داریم. ما الان 100 سال در ایران، حالا کم و زیاد، مثلا مارکس تدریس میشه، وبر تدریس میشه، دورکایم تدریس میشه، ولی هنوز نتونستیم یک خانش ایرانی از وبر ارائه بدیم. ببین وبری که مثلا گیدنز برساخت میکنه با وبری که مثلا بوردیو در فرانسه مطرح میکنه و وبری که هابرماس برساخت میکنه به هیچ وجه با هم دیگه شبیه نیستن. چرا؟ چون بوردیو از منظر سنت فکری و اندیشه‌ای علوم اجتماعی و علوم انسانی و فرهنگ فرانسه با وبر روبرو میشه، ولی خانشی که آنتونی گیدنز از وبر میده در بنیانهاش متفاوت از خانشی که یورگن هابرماس آلمانی از وبر میده. ولی ما هنوز بعد از 100 سال نتونستیم یه خانشی از وبر داشته باشیم که وبر باشه، مبتنی بر متن وبر باشه، ولی در چشمنداز و افق تاریخی فکری و اندیشه‌ای ایرانی باشه. نسبتش با این ایثوس، نسبتش با این هستنده ایرانی مشخص باشه. ولی شاید بتوان ادعا کرد، یه ادعاییه ولی باید این رو روش کار کرد، شاید بتوان ادعا کرد که شریعتی از نخستین اندیشمندان ایرانیه که وبر رو در افق فکری خودش خوانش کرده، یعنی در افق اندیشه ایرانی برساخت کرده. من حدود 3 ماه پیش در آلمان 200 سالگی کارل مارکس بود و از ایران من رو دعوت کرده بودن، رفتیم برمن در آلمان. و جالب بود کسانی که این سمینار رو برپا کرده بودن اصلا توی کال فور پیپرشون، تو دعوتنامه‌ای که بعد حالا زده بودن تو همه جا، این رو قید کرده بودن که ما میخواییم کسانی که مارکس رو در خوانش غیر غربی خواندن و بازخوانی کردن از اونها دعوت کنیم بیان. مثلا علی شریعتی. یعنی علی شریعتی آیا خوانشی از کارل مارکس داره یا نه؟ اونجا از قضا من بحثم روی همین بود که خوانش شریعتی از مارکس چیه. ممکنه یه مارکسیست بسیار بسیار ارتودکس، بسیار بسیار مثلا مؤمن بیاد بگه که آقا این بحثی که شریعتی در مورد مارکس کرده اصلا به مارکس رب نداره، این اصلا مارکس نیست. من به این کار ندارم در وهله اول. من میخوام بگم اون مارکسی برای من مهمه که در افق فکری شریعتی شکل گرفته. اون چیه؟ یه بحث دیگه ای اسفند ماه فکر میکنم، بله اسفند ماه 96 دانشگاه خوارزمی همایشی بود در مورد 100 سالگی دورکایم و اونجا بحث من خوانش شریعتی از دورکایم بود. شریعتی شاید از اولین و نخستین کسانیه که خوانشی از دورکایم داره و میاد متن دورکایم رو نقد میکنه و میگه آقا من این خوانشم از دورکایم. ما بعد از اون یا قبل از اون هنوز هم وقتی نگاه میکنیم وبر میگن تو دانشگاه های ما، دورکایم میگن، کارل مارکس تا حدودی میگن، ولی مبتنی بر خوانش داخل گیومه نوور، یعنی که انه شما هیچ جا وای نستادی و وقتی با متن دورکایم مواجه میشی تو پات به عنوان یک محقق، به عنوان یک مدرس، به عنوان یک جامعه شناس و متفکر و فیلسوف رو زمین ایران نیست. از اون منظر باید نگاه کنی. بذار یه مثال بزنم که تقریب به ذهن هم برای تو بشه هم برای خواننده. 100 سال قبل، یعنی شاید حدود 110 سال قبل، اگه از یه نفر که تو تهران یا تو تبریز یا اصفهان بود میپرسیدن این منطقه‌ای که امروز الان ما بهش میگیم آسیای میانه، ازش میپرسیدن اینجا اسمش چیه، میدونی یه ایرانی چی میگفت؟ یه ایرانی به اینجا نمیگفت آسیای میانه، به اینجا میگفت ماورا و نهر. یعنی که نهر کدوم بود؟ یه نهر جیهون و سیهون بود، اون ورش میشد مناطقی که ماورای این نهر جیهون و سیهونه، این ورش هم که خب کشورهای یعنی جزء ایران بود، اون ورشو میگفتن ماورا اون نهر. یه اتفاقی میفته، عهدنامه آخال بسته میشه، گویم 1885-86 و این مناطق یا حداقل ادعای ایران بر قیمومیت و حاکمیت این مناطق از ایران جدا میشه و بعد این منطقه رو کلشو بهش میگن ترکستان غربی و بعد از یک مدت روس‌ها اسم این منطقه رو بعد از انقلاب کبیر و فلان و اینا میان میذارن اسم این منطقه جغرافیایی، میگن که آسیای میانه، سنترال میگن چی؟ سردن آسیا. و بعد از یه مدت هم که حالا 1991 این کشورها استقلال پیدا میکنن، ما توی وزارت امور خارجه هم بریم نوشته مثلا وزارت امور خارجه بخش آسیای میانه. حالا یه پرسش، شما که تو ایران وایستادی، تو تهران یا تو تبریز یا مثلا اصفهان، واقعا اونجا میونه آسیاست برای من ایرانی؟ اونجا میونه آسیا نیست. شما وقتی تو سان پیترزبورگ یا مسکو نشستی از اون بالا داری نگاه میکنی، اینجا واقعا میونه آسیاست برای انسان روسی، انسانی که تو مسکو یا سان پیترزبورگ، ولی برای انسان ایرانی نیست. اگرم امروز من بیام بگم ماورا و نهر، نه من خودم میدونم ماورا و نهر کجاست، نه اونا ماورا و نهر خودشون رو قبول، نه اصلا نهری مونده که ماورایی داشته باشه. این یعنی چی؟ یعنی انسان ایرانی نقطه اتکای خودش رو که یکی از مهمترین چیزاست که جغرافیا رو میتونه مفهوم سازی کنه، این آدم اولین کاری که میکنه یه اورینتیشن میکنه، بفهمه کجای دنیاست از نظر فیزیکی. ما این رو در هم در مقام جغرافی گم کردیم، هم در مقام نظر گم کردیم. به همین خاطر وقتی با متون غربی هم روبرو میشیم یا با متون جدید روبرو میشیم، خوانش خودمون هنوز نداریم. ولی ابن سینا وقتی ارسطو میخونه، ارسطو رو مانند یونانیا نمیخونه. فارابی وقتی به عنوان مثال افلاطون میخونه، افلاطون رو مانند یونانی ها نمیخونه و حتی مانند سنت توماس هم نمیخونه که بعد از اونها میاد. حالا ما نیازمند این هستیم که یه خوانش نوینی داشته باشیم. شریعت یکی از نقطه‌های اتکایی که میتونه چی ما رو تو این مسیر کمک کنه. مثلا خوانشی که علامه طباطبایی، مطهری به عنوان مثال، جلال آل احمد و حالا بیرون از ایران مثلا شهید صدر، جواد مغنیه، امام موسی صدر، نمیدونم سید نقیب العطاس، سید حسین العطاس، سید فرید العطاس، اینها از این سنت فکری جدید دارن. نوع خوانش اینها میتونه ما رو چیکار کنه؟ کمک بکنه که خودمون رو بازیابی کنیم. وقتی شریعت میگه بازگشت به خیشتن، بازگشت به معنای برگشت نیست، یک رجعت به گذشته نیست، بلکه بازجستن یا بازیافتن انسان ایرانی در میانه عصر حاضر که بتونه چی کار بکنه؟ خودش رو پیدا بکنه. به همین خاطر این سمینار یه حرکتیه به اون سمت که شماره یکیش انجام شد، شماره دوش هم الان با حضور بسیاری از کسانی که تو این حوزه قلم زدن و برخی از میشه گفت جوانان اندیشمند و حدود فکر میکنم 5 یا 6 نفر هم مهمان خارجی ما داریم، از امریکا و از سنگاپور و از کشمیر هند و بعد از ترکیه و
مهمان خارجی.
بله.
آقای دکتر، با این توضیحی که فرمودید به نظر میرسه محورهایی که ارائه شده برای هیئت داوران مهم اینه که اون نگارنده مقاله قرار هست که یعنی اونجوری به شما میگه که چگونه خوانش شریعتی را از این سنت ها
مثلا ما میخوام ببینیم مثلا یک مثلا محورش در مورد زنه و فمینیسم، شریعتی چه خوانشی از زن داره؟ آیا شریعتی وقتی میگه فاطمه فاطمه است، اگه از رو جلد چیز کنی، آیا شریعتی داره ما رو ارجاع میده به گذشته یا فاطمه ای که در مثلا قرن اول هجریه داره به اون فاطمه ارجاع میده یا نه؟ میخواد بگه که چگونه میشه مثلا کیفیت هایی داشت، خصوصیاتی داشت، خصائلی داشت که در قرن 20 یا در عصر حاضر نسبتش با گذشتش، نسبتش با آیندهش، نسبتش با عصر حاضر و نسبتش با جامعه‌ای که در این زندگی میکنه چه نوع باشه که هم بتواند به عنوان یک انسانی که در افق معنوی میاندیشه و یک تفسیر معنوی از جهان داره و هم این که بتواند در عصر حاضر دست به یک نوآوری بزنه، نه اینکه در چنبره گذشته و یا حزم شده در چی، در تغییر و تحولات مدرنیزم تعریف بشه. حالا این چیه؟ چه فرق، چه تفاوتهایی یا چه زاویه‌ای با فمینیسم داره، چه زاویه‌ای با تعریف سنتی از زن داره، چه نقاط ایجابی داره، چه نقاط سلبی داره، اینا رو بتونه کسی
شریعتی در روکرده خودش فرض اولیه هم داره، یعنی پیش فرض عینک شرقی داره.
ببین عینک شرقی داره به یه معنا آره، ولی به یه معنا شریعتی از شاید از معدود اندیشمندانیه که با افق‌های متفاوت با اونها به صورت سلبی روبرو نمیشه، گشوده است. البته نمیخوام این رو بگم که بعد بگین که اصلا کجا همچین چی. ببین شریعتی پدیدارشناسه، ولی بدون اینکه از پدیدارشناسی حوصلی صحبت بکنه، بدون اینکه از پدیدارشناسی مثلا هگلی استفاده بکنه، ولی نوع مواجهش با مثلا میگم با مارکسیسم، با اگزیستانسیالیسم، نمیدونم با ادیان شرقی، با بودیسم، با حتی نمیدونم مثلا نهله های مختلف روانکاوی مثل فروید و فروم و یون، با اینها به صورت ایدولوژیک برخورد نمیکنه، گشوده است. چرا گشوده است؟ چون به یه باور اساسی داره. اون باور اساسیش اینه که انسان موجودی است، انسان موجودی است که یک بعد معنوی اصیل داره. این بعد معنوی اصیل فقط مثلا تو سنت فکری ایرانی ظهور نکرده یا تو سنت اسلامی فقط ظهور نکرده. این بعد معنوی اصیل رو شما در تمامی افق‌های معنوی در جهان میتونی ببینی. این وقتی زیر مجموعه افکارشی به همین خاطر وقتی داره در مورد به عنوان مثال شما بگو در مورد ماسینیون صحبت میکنه، ماسینیون رو یک مثلا اسلام شناس برتر از مثلا آیت الله، نمیدونم کسی که توی قم مثلا 70 سال دروس فقه و اصول و اینا درس داده ولی میگه از روح اسلام بیخبره. یعنی تو اونجا مثلا اون شعری که حافظ داره میگه که در چی؟ در خرابات مقام نور خدا میبینم. چی میگه بعدش؟ این نور عجب جاییه که میبینه. یه شعری هست در خرابات مغان نور خدا میبینم.
این چون عجب بین عجب
بین آره بین عجب که الان بیت دومش یه لحظه یادم ره. یعنی خب مثلا تو اون ذهن ظاهرگرایانه مغان که خب اینا که مسلمون نبودن، بعد خب چجوری حافظ تو خرابات مغان نور خدا رو میدیده ولی مثلا تو مسجد مثلا رکن‌آباد مثلا شیراز چطور نور خدا رو نمیدیده؟ خب این بستگی به این داره که ما فهممون از دین چیه، فهممون از مثلا سنت های فکری چیه. به نظر من شریعتی از معدود متفکران معاصر در ایران بوده که پدیدارشناس بوده قبل از این که پدیدارشناسی رو به معنای مدرن کلمه ما در حداقل در گفتمان ایرانی ازش استفاده کرده باشیم. پدیدارشناس بوده، با پدیده‌ها به صورت گشوده بوده، با افق‌های متفاوت به صورت بسته رفتار نمی‌کرد،
جهان شمول نگاه می‌کرد،
گشوده بوده به جهان.
خیلی ها نقد که می‌کنن میگن که مثلا کارل مارکس اصلا فلسفه تاریخی که ارائه میده، ایدئولوژی که میده، خب متناسب هست با اون ظرفیت مکانی خودش. ایدئولوژی آلمانی هستن، خوش هم دارم ایدئولوژی آلمانی. تحلیلی که ارائه میده تحلیل عرض کنم که غربی اروپاییه و همینطور خیلی از مثلا اندیشمندان جامعه شناسی دیگه، حتی وبر. خب خیلی ها نقدشون اینه که شریعتی اومده چیزهای انضمامی مربوط به اونها رو آورده، با عرض کنم که همین بحثی گفتم عینک شرقی اومده بازخوانی کرده و این ملغمه است. این دقیقا همون نگاه ایدئولوژیکه، در حالی که خب الان توضیحات حضرت عالی باز کرد قضیه رو که نه، اون یک بعد معنوی شریعت توجه داشته و مسائل رو گشوده میدیده.
خوبی خود در مورد کارل مارکس و وبر هم خب این نکته رو باید گفت. بحثایی که کارل مارکس وبر یا دورکایم میکنن درسته یک قسمت عمدهش ممکنه مبتنی بر بنیانهای فکری و فلسفی و تاریخی مثلا مسیحیت و غرب باشه،
اقتصاد خودشون، دین خودشون،
ولی این به این معنا نیست که دستگاه مفهومی که مثلا به عنوان مثال کارل مارکس در مورد نظام سرمایه‌داری میگه که امروز نظام سرمایه‌داری دیگه بیرون نیست، ما در داخل نظام سرمایه‌داری قرار داریم. یعنی بله، مثلا یه موقعی در مورد غرب زدگی یکی صحبت میکرد که الان اینجوری فهم میگه غرب بیرونه، ما الان در نه تنها ذیل غربیم بلکه درون ما غربه. ما اصلا ما غربیم، یعنی ما بیرون از غرب نیستیم. جایی نیست که یه جایی باشه حالا ما این ادعا رو داشته باشیم که هر کی اگر به اون سمت یمیل بکنه، متمایل بشه، اون غرب زده است. نه، ما هممون غرب زده ایم. اصلا ما نه تنها در ذیل غربی، ما خود غرب شدیم. اینه که بسیاری از بحثایی که اونا مثلا مارکس و نمیدونم دورکایم و اینا هم کردن نه تنها صادق بر جوامع فرانسوی و اینا هست، بر جامعه ما هم هست. ولی یه سری بحثای ممکنه بنیادینی داشته باشن در حوزه بنیانها، روی اونها میشه چی؟ انقلت وارد کرد. مثلا یکی از بحثایی که ممکنه در جامعه شناسی و در فلسفه و تئولوژی مطرح میشه بحث سکولاریزمه یا بحث مسئله امر سکولار و امر عرفیه. مثلا اونا رو من در یه جای دیگه بحث کردم، اینجا نمیخوام اونا رو تکرار کنم، ولی خب تمایز بین امر عرفی و امر سکولار رو اگر ما نفهمیم به یه گونه ما میایم اسلام رو یا دین اسلام رو ذیل مسیحیت، تئولوژی مسیحیت بازخوانی میکنیم که اینها رو باید روش تا تک تک آدم بحث
کنه. خیلی خوبه. فقط اینو بگم که چند تاش واقعا بدی و جالب بود برای من. یک این که همون مواجهه شریعتی با زن و فمینیست بود، مواجهه شریعتی با نظریه های زبانی بود. این خیلی بدیه به نظر من. شریعتی و عرفان و تصوف اینجا خیلی جالبه خودش پرداخت، چون همیشه گفته میشه که شریعتی عرفان اگزیستانسیالیستی بود، یعنی صرفا همون خانش اگزیستانسیالیستیش بود، عرفانش بوده، ولی اینجا انگار جدا شده، انگار اینجا منظور همون عرض کنم که عرفان اسلامی خودمونه.
ببین شریعتی اصلا یکی از بحث‌های عمده شریعتی، حالا سوای علاقه شدیدی که به ادبیات داشته و اینها و چه گفت خانش خیلی دقیقی که از رومی داره یا مولوی داره، یکی از بحث‌های بسیار جدی تأثیر نگاه عین القضات همدانی بر رویکرد شریعتیه. وقتی شریعتی داره از عرفان حرف میزنه، وقتی شریعتی داره از آفاق معنوی و تفسیر معنوی و تفسیر روحانی از جهان میکنه، شما اونجا بنمایه های نوع نگاه عین القضات رو میبینید و حلاج حتی. و جالبه که در مورد مسئله زبان توی اون کتاب هویت ملی و شریعتی که زیر چاپه، من اونو اونجا اشاره کردم، خیلی ها وقتی میگیم مثلا زبان و شریعتی، زبانشناس ها میگن مگه اصلا شریعتی در مورد زبان هست؟ جالبه تو کتاب بازشناسی هویت ایرانی اسلامی یه بحثی داره شریعتی، شاید بیش از 50 یا 60 صفحه است، و توی یه بخشش صحبت از یه فردی میکنه به نام کرملی. این کرملی یه پدر روحانی بوده که عراقی لبنانی بوده و مال یک چی میگن، یکی از این طریقت‌های کلیسای کاتولیک بوده و خیلی تو حوزه مسئله زبان خیلی آدم واسه خود شاخصی بوده. فکر می‌کنم دهه 1940 اینا هم از دنیا رفته، نزدیک 100 سال عمر کرده بوده. شریعتی کتاب این فرد رو خونده بوده و تو هم بهش اشاره می‌کنه و تمایزاتی که اون آقای کرملی در مورد فهم ما از زبان و کلمه و حرف اینها داره رو شریعتی اقتباسایی کرده، ولی خیلی کوتاه از این موضوع رد شده. یا آقایی به نام دکتر سامراییه که در دانشگاه بغداد بوده، نزدیک به یک کتابی می‌نویسه در مورد نظریات زبانی کرملی که حدود 200-300 صفحه هم هست. اون جفتش به عربی این کتاب.
کرملی وجود خارجی پس داشته؟
بله.
آدم حقیقی باطل می‌کنم که
نه بابا باقصن
چی؟
ولی جالبه 50 سال از این متن شریعتی میگذره در مورد بازشناسی هویت ایرانی اسلامی کم و بیش، ولی هیچ کس اشارهی به این نکرده که شریعتی خب اصلا چی گفته در مورد، چرا وقتی داره در مورد هویت ایرانی اسلامی صحبت میکنه مثلا اشاره به این مسائل زبانی کرده؟ چرا این اتفاق نیفتاده؟ چون مواجهه بسیاری از کسانی که در این حوزه ورود کردن یا ضد شریعتی بوده یا شریعتیستی بوده یا بعضا نو شریعتیستی که جدیدم هست، به صورت کل فقط خواستم ببینم، هیچ وقت متون رو به مثابه این که آقا یه متنی، حالا من با این متن مجزا که در مورد زبان صحبت میکنه چیکار باید بکنم. مثلا شریعتی در مورد زبان مادری حتی صحبت کرده، ولی خب اگه مثلا میگم مگه شریعتی اصلا چیکار داشته به زبان مادری، میگم آقا اصلا 30 صفحه متن داره در همین کتاب، میاد اتفاقا در این مورد بحث میکنه که آلیناسیون چگونه اتفاق میفته وقتی انسان زبان مادری خودشو فرا نمیگیره یا تلاش میکنه برای اینکه خودشو مشتبه بکنه به دیگری که دیگری اروپاییه، مثلا سرکوب میکنه من ایرانی خودشو یا من شرقی خودشو، و یکی از نمونهاش در زبان اول چیز میشه، مثلا طرف 2 سال میره اروپا، حالا اون موقع اون میگه 2 سال میره اروپا، وقتی برمیگرده ایران میگه من فارسی خوب بلد نیست، میگه آخه چرا اینجوری میشه و فلان، اینا رو توضیح میده و تبیین میکنه. حالا در مورد هویت ملی و ایران و مسئله ملی
هم آره
جالبه که بسیاری از افراد وقتی در مورد شریعت صحبت میکنن میگن شریعتی امتگرا و کسی بوده که بنیانها، خب آقا متن هست، من کاری ندارم شریعتی تو اون سخنرانی چی گفته، تو این سخنرانی هم چی گفته، یا برداشت من از شریعتی چیه. بیاییم متن رو بذاریم جلو، بازخوانی بکنیم ببینیم یک آیا این متن قابلیت خوانش و بازخوانی انتقادی رو داره یا نه. خب تو این کتاب هویت ملی و در جستجوی، یکی هویت ملی یکی هم در کتاب در جستجوی نظریه اجتماعی در گفتمان شریعتی که انتشارات نقد فرهنگ زیر چاپ داره، من اینا رو بررسی کردم. حالا بهش بشینن کسان دیگه هم از منظرهای متفاوت دیگه.
مشکل اینه که ما خواستیم تو الان همیشه شریعتی رو قضاوت کنیم. خب هیچ وقت نرفتیم بشین
متن رو چیز نکردیم. و یه نکته، حالا نمیدونم اگه سوالی داری، اگه
بحث نظر... سنت هلن یونانی هم بگی.
بله، خب این به نظر من یکی از بحث‌های بسیار بسیار هم سنگینه، هم بحث‌های بسیار مهمه که شریعتی اساساً اعتقاد داره که سنت، اون چیزی که ما بهش میگیم فرهنگ اسلامی، و یه جایی هم مثلا ناسزا میگه به فیلسوفان مال یا متکلمان نمیدونم اسلامی و اینا، اینه که آقا اینا با یک عقل یا خرد هلنی به عنوان مثال با متون اسلامی روبرو شدن. اینجا یه بحث دیگه ای میتونه مطرح بشه، و اینکه آیا به دلیل اینکه خاستگاه شریعتی هم خراسان بوده، آیا نسبتی بین مثلا گفتمان تفکیک، سنت تفکیک و شریعتی و محمد تقی شریعتی که پدر شریعتی بوده، آیا اون یه قرابت هایی بوده میشه دید؟ چون ما اینو علامه حکیمی هم به عنوان مثال به شدت مثلا با سنت هلنی مخالفه و اینا خاستگاه مشهد و خراسان، آیا این از این منظره یا نه شریعتی تحت تأثیر گفتمان اقباله که با خرد هلنی به عنوان مثال شاخ به شاخ میشه و اینها؟ اینا به نظر من
بحث مکتب خراسان اشاره کردید، این جاش به نظر من خالیه. کنار عرفان تصوف خیلی ها استنباطشونه که شریعتی چون به خراسان تعلق داشت اصلا ضد فلسفه و عرفان و اینها، اینم به نظر من میشه بشه.
بعد اینا خود اینا نیاز داره که پژوهش بشه روش، یعنی نه تنها فقط متن شریعتی، بلکه این گستره‌ای که این متن در اون شکل گرفته، یعنی خاستگاه خراسان رو ما باید ببینیم، نوع نگاهی که به عنوان مثال شما وقتی از خراسان، از چشم‌انداز خراسان به تاریخ ایران نگاه میکنی، یقیناً با کسی که از آذربایجان به تاریخ ایران نگاه میکنی، یا با کسی که مثلا میگم در حاشیه خلیج فارس داره زندگی میکنه، از اونجا به ایران نگاه میکنی یا از اصفهان به ایران نگاه میکنه، این منظرهای متفاوت میتونن خروجی‌های متفاوتی از مفهوم ایران و تاریخ ایران داشته باشه.
خب
یه نکته آخری من اضافه میکنم، ببینم یه پرسشی بعضی موقع مطرح میشه، یا هنوزم با اینم که ما این رو خواستیم برگزار کنیم تو افکار عمومی حداقل آکادمیک، این چی آخه چرا هی سمینار میذارین، چرا همایش میذارین؟ ببین آیه اسخری، یه نکته ای هست، آکادمی در ایران و پژوهشگاه، حالا پژوهشگاه ما و پژوهشگاه خیلی خموده و رخوت اینو گرفته، نیازمند اینه که یه تکانی، همه میگن هیچ کاری نمیشه کرد، در حالی که واقعا اگر بخوای کاری بکنی، اگر جلو دست پاتو نگیرن مدیریت ها، خیلی کارها میشه انجام داد، نیازم به بودجه های آنچنانی نیست، فقط 5 تا 10 تا آدمی که اهل دغدغه باشن، اهل پژوهش باشن، دور هم جمع بشن، میشه این فضا و این میشه گفت جو رخوت انگیز رو شکست.
خیلی ممنون رو لطف کردیم، خیلی استفاده کردیم، متشکرم.